فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تسلیت عرض میکنم مناسبت ایام رو، از فرصتی هم که صدیق گرامی هم جناب حجت الاسلام و جناب فتاحی برای من ایجاد کردند و جلسه رو گرفتند، شما عزیزانم که شرکت کردید تشکر میکنم. از خدای پاک میخواهیم که این اظهار ارادت ها رو از همه ما به لطف و کرمش قبول کنه. روایتی را دیدم که مرحوم شیخ مفید از بزرگان عالم شیعه است در قرن چهارم و پنجم نقل میکنه. روایت جالبی است و مناسبت با صدیقه طاهر سلام الله علیها داره. روایت با سند شیخ مفید نقل میکنه. جعفر ابن محمد ابن قولوی، حالا وقت رو نگیریم، سندی داره شیخ مفید تا امام صادق علیه السلام، پس راوی خبر امام صادق هستند. حضرت می فرمایند که حالا بخشش رو عربیش رو می خونم، بخشی رو همه رو ترجمه می کنم. حضرت می فرمایند در یکی از سفرها پیامبر اسلام از اون مرکبی که داشتن پیاده شدند، 5 تا سجده کردند. بعضی از اصحاب رسول خدا براشون سوال پیش اومد که ما تا حالا ندیده بودیم شما چنین کاری رو بکنید. رعینا که صنعت ما لم تکن تصنعه، میبینیم که کاری میکنید که تا حالا نمیکردید. البته داخل پرانتز بگم، خب سجده که رسول خدا زیاد میکردند و حتی در روایت هست در سنن پیامبر که وقتی از خواب پا می شدن اولین کاری که می کردن سجده بود. من حالا خودم گاهی انجام می دم، گاهی توفیق ندارم. به شما عرض می کنم که شما حالا حداقل، چون بیشتر از اون که من عمل می کنم که نمی تونم بگم، گاهی وقتا آدم از خواب پا می شه اولین کاری که می کنه سجده است. یه برنامه ای من این موقع داشتم تلویزیون، 24 ساعت با پیامبر، عنوانش هم همین بود، 24 ساعت با پیامبر، از وقتی میخوابن پا میشن تا وقتی میخوابن، حالا 24 ساعت با خوابش. اونجا گفته شد که اولین کار حضرت سجده بود و عجیب هم هست این سجده چیزایی توشه. آقایون، حالا نمیدونم خانم هم هستن صدا رو احتمال میشنم، من بله توجه کنم، هم خانم های محترم هم شما عزیزان، خیلی هفت این سجده هست. چند سال پیش، شاید مثلا 20-30 سال قبل، یه جایی میخوندم که یکی از علل این که ابراهیم خلیل الله شد، اون لباس خلعت رو گرفت، دوستی خدا رو گرفت، به خاطر سجده های ابراهیم بود، مخصوصا سجده شکر بعد نماز. حتما، حالا اینو میتونم تأکید کنم به شما بگم، سجده شکر رو داشته باشید. یه موقعی حالا فرصت بشه روایات عجیب و غریبی هم داره سجده شکر. و هر صورت با اینکه حضرت اهل سجده بودن دیگه، اما یک جا مثلا پیاده شد تو سفر، اینا رو دقت کنید ها که بعد میخوام استفاده کنید، 5 تا سجده بکنن. خب حالا چرا 4 تا نکردن؟ چرا 6 تا نکردن؟ 5 تا سجده. پرسیدن از رسول خدا، رسول خدا فرمودن که بر من جبرئیل نازل شد، اتانی جبرئیل تبشرنی ان علیان فی الجنه فسجدت و شکران لله. بشارت اومد که یا رسول الله علی در بهشته. میگه منم به خاطر این بشارت سجده کردم، سجده شکر. بناست من نکات این حدیث رو بگم، نه فقط ترجمه کنم، یه مقداری مؤمنین این حدیث هم ما رو خوشحال میکنه، ان علیان فی الجنه، همان باید ما رو بترسونه ها. نمیدونم متوجه شدید یا نه. یعنی حتی در بهش بودن علی هم برای پیامبر یه بشارته و این میرسونه که هیچ انسانی اطمینان نباید داشته باشه، یه مقداری باید بترسیم، یه مقداری باید عصای احتیاط رو دست بگیریم. من که الحمدلله اوضاعم خوبه، این اوج سقوطه، عجب دیگه، عجب. یعنی اینقدر مسئله بهش مهمه که پیامبر وقتی متوجه میشن امیرالمؤمنین در بهشت سجده میکنن و اینو باید جبرئیل به پیامبر عرض کنه که یا رسول الله امیرالمؤمنین در بهشته. در یه روایتی هست که خود رسول خدا می‌فرمایند من امیدی به بهشت به خاطر اعمالم ندارم. این روایت رو هم علمای شیعه دارن هم علمای غیر شیعه که حضرت فرمودن لن يدخل الجنه احدكم بعمله، کسی با عملش بهش نمیره. از رسول خدا پرسم حتی انت، یعنی حتی تو، حتی شما، فرمود حتی انه، حتی منم به خاطر عملم بهش نمیرم. اومد دلیلش رو امام سجاد آوردن یه جایی، فرمودن چون ما یه کار خیلی میکنیم بدهکار خدا میشیم، کسی طلبکار خدا نمیشه، لذا این بهشت استحقاقی نیست، تفضله. حتی رسول خدا، حتی امیرالمؤمنین. اینجاست که وقتی بشارت داده میشه که علی علیه السلام وارد بهشت میشه، پیامبر سجده میکنه، سجده شکر. خیلی باید حواسمون باشه. شما یه الحمدلله میگید، درسته؟ اینطوریه دیگه، خدایا شکر. میدونید خود همین گفتن خدایا شکر یه خدایا شکر داره، خود همین. باز آدم میگه خدایا شکر، باز اون خدایا شکر بعدی هم باز خدایا شکر داره. اینه که هی داره بدهکار میشه، هی داره بدهکار میشه. و لذا بدهکارترین موجود به خدا رسول خداست. اینو توجه داشته باشید، بدهکارترین موجود بعد از رسول خدا به خدا امیرالمومنینه، چون هرچی انسان اونجا نزدیکتر میشه بدهکارتر میشه. یه موقع من کرج منبر بودم، بعد از منبر من یه آقایی گفتم میخواد مدداهی کنه، گفتیم اشکال نداره یا چند دقیقه مدداهی کنه. منم بالای منبر منتظر بودم ایشون تمام کنه و من دعا کنم. این آقای مدداه خب نیموش حرف زد، بعد گفت که روز قیامت که میشه خدا خطاب میکنه به امام حسین که یا حسین، حسین جان، من شرمندتم، من شرمندتم. بالاخره نمیخواستم اینجور بشه، شد. من نمیخواستم تو شهید بشی، کشته بشی، شد. تمام که کرد این مدعا، من به مردم گفتم تکان نخورید، ترسیدم این نفر باشه بره دیگه. بعدم میگن که این مدعای گفت، آخوندم باره منبر هیچی نگفت. گفتم که حالا ایشون مدعایی کردن درشون درد نکنه، اما خدا شرمنده هیچ کس نیست، خدا شرمنده هیچ کس نیست. حرفا چیه این؟ اراجیف چیه که در میارید از خودتون؟ حالا اونجا نگفتم، حالا دارم میگم و عصبانی هم دارم یه چیز میگم. چی؟ خود من شرمندتم یا حسین، حسین جان. امام حسین عصر عاشورا به خدا بدهکارتر بود تا صبح عاشورا، صبح عاشورا بدهکارتر بود تا روز قبل عاشورا. حساب خدا حواسمون باشه آقایون. اونها یه دفعه حرفای نامربوطی که متاسفانه میزنن دیگه، تلویزیون ما دست غیر اهلشه، صداهای ما دست غیر اهلشه، بعضی از خطبه‌های ما دست غیر اهلشه، بعضی از رسانه ها دست غیر اهلشه و همینطور گفته میشه، ولی باید حواسمون جمع باشه. نظام بحث بهشت امیرالمومنین هم بشارته، اینو میخوام بگم. خب بعد حضرت گفتم من اولین سجده رو کردم، فلما رفعت رأسی، سر که بلند کردم، این جبرئیل هم حالا تعبیر با دیگم ناقلا یک بار همه رو نمیخواد بگه، یواش یواش میگه، قطره چکانی میکنه. فلما رفعت رأسی قال و فاطمه فی الجنه، وقتی سجده کردم تمام شد، بعد گفت که فاطمه هم همینطور در بهشته. و فسجدت و شکرم لله تعالی، سر بلند کردم دیگه، نوبتم که باشه نوبت کیه؟ حسنینه دیگه. جبرئیل گفت والحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه. جبرئیل عرض کرد حسن و حسین، اینجا میتونست قطره چکانی بکنه، ولی این دوتا رو میخواد با هم بیاره، مثل دوتا بال پرنده، دوتا برادر دیگه. گفت حسن و حسین هم، اما اینا در بهشت سروری میکنن، امیرالمومنین مدیریت بهشت رو دارن، اما اینها، این دوتا نفر، بزرگان جوانان اهل بهشت. عجیب هم اینه که این روایت رو هم شیعه ها دارن هم سنی ها، و لذا خودش اهل تسنن هم حسن و حسین رو به عنوان سیدا شباب اهل جنه میشناسن. خب من برای بار سوم سجده کردم. حالا فلما رفعت رأسی، سر برداشتم از سجده، قال، حالا نوبت کیه بعدش حدس میزنید؟ فرمود، عرض کرد جبرئیل، و من یحبهم فی الجنه، هر که اینا رو دوست داشته باشه. اینا دیگه نوبت من و شما شد، نوبت به من و شما رسید. و من یحبهم فی الجنه، کسی که محب به اینا باشه، محب به اینا باشه. حالا اینجا باز از اون نکات، سروران روحانی هم هستن، دوستان دانشگاهی هم هستن، مسئولین اینجا دقت کنن، حالا بعدن هم صدا ضبط میشه دیگران گوش میکنن. ببینید تعبیر محب اینجا داره، خیلی آدم امیدوار میکنه. ما میدونیم چند تا تعبیر داریم از من و شما، از من و شما چند تا تعبیر شده. یه تعبیر، تعبیر موالی، ولی، ولایت، اون یه قدری سخته، اون شاید تو این صافی و غربال خیلی ها بیریزند، چون موالی ولی یعنی پیرو، همون که شیعه هم همینه، شیعه یعنی پیرو. خوشبختانه اینجا تعبیر شیعه نیامده، تعبیر ولی نیامده. اونجا اگر بود به قدری سخت میشد. حتی تعبیر مودت و صاحب مودت نیومده، که قرآن داره قل لا اسألکم علیه اجرا الا چی؟ مودت فی القربا. تو اون آیه دقت کنید، تو اون آیه گفته شده که پیامبرم بگو من مودت اهل خودم رو از شما میخوام. مودت یعنی محبت ابراز شده. بعضی وقتا انسان محبت داره ولی مودت نداره، ولی اگر مودت داشته باشه حتما محبت رو داره. الان شما پاشدید اومدید اینجا جلسه فاطمه زهرا سلام الله علیها، این مودته، یعنی محبتتون رو ابراز کردید. و لذا به ما دستور دادن وقتی نام اهل بیت برده میشه صلوات بلند بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد.
برخی فقهای اخباری فتوا به وجوب هم دادن. مشکله، به نظر ما نمیشه فتوا به وجوب، واجبه، اما بعضی ها فتوا دادن میگن چون از ما مودت خواستن، قرآن مودت خواسته. یه موقع یه کتابی مال بنباز سنی عربستان، همونجا من دیدم و خوندم کتاب رو. عجیب اینه که یه عالم متعصب سنی نوشته بود که مودت اهل بیت نشان اسلامه. من هنوز کتابشو دارم و ما مأموریم به مودت، چون در قرآن آمده. خب بالاخره اونا ظاهرم شده قرآن رو قبول دارن دیگه. اما اینجا حتی مودت هم نیومده، محبت اومده. محبت یعنی دوست داشتن. فرمود اینا هم در بهشتن. البته یه دفعه بگم بهتون، عذرخواهی میکنم اینجوری صحبت میکنم، یه دفعه کسی نشه، شما نمیگم، حالا یه وقت کسی لوس نشه بگه خب من محبت دارم الحمدلله، اگه عملم ندارم محبت دارم. تو بعضی روایات هست که محب بالاخره بهش میره اما پاکش میکنن. وقتی این پاک شدن ممکنه پدر انسان در بیاد. حواسمون باشه، درست محبت اهل بیت خیلی ارزشه، اما تا انسان نفیس نشه، پاکیزه نشه، نمیره بهش. بهش جای پاکیزگانه، جای نفساس، نفیس ها. و لذا تو برزخ فرمودن ما عهده‌دار نمیشیم. امام صادق فرمودن برزخ شما با خودتون. حتی بازم همونجا هم کار میکنن و رها نمیکنن، رهای رها. و لذا شب اول قبل چند نفری که میان پهل و آدم، یکی میگه من نمازتم، یکی میگه من روزتم، بعد یکی از اینها تو اونا ریاست داره، سروری داره، میگه من محبت و ولایت تو هستم به اهل بیت. توی روایتی هست. اما با این همه فرمودن برزختون رو ما تضمین نمی کنیم، برزخت رو. ولی در هر صورت اینجا مورد چهارم این بود که و من یحب بهم فلجن. خب فسجد تو لله تعالی شکرن، سجده کردم. خب گفتم پنجمیش چی؟ حالا باز از شما دوست دارم بپرسم، شما حدس میزنید پنجمیش دیگه کیه؟ یک کسی نمون که فرمودن اگر حالا جایی نشنیده باشیم خیلی جالبه، شنیده باشیم هم به هر حال جالبه. فرمود و من یحب و من یحب هم فلجنه، کسی که شیعیان رو دوست داره، محبان اهل بیت رو دوست داره. بعضی ها هستن اهل بیت رو دوست دارن، حالا ولو به حسب ظاهر، اما با شیعه ها بدن. در طول تاریخ خیلی از سنی ها اینجوری بودن. حالا نمیخوایم هی سنی کنیم شیعه کنیم، ولی میخوایم مطلب رو توضیح بدیم. در طول تاریخ خیلی ها بودن اظهار مودت به اهل بیت میکردن، به امام صادق میرسیدن دست امام صادق رو میبوسیدن، دست امام صادق رو میبوسیدن، عصای امام صادق رو میبوسیدن. فکر کنم ابو حنیفه بودی که از سران عامه است، رسید به امام صادق، چون عصای رسول الله دست امام بود، فوری قاپید عصا رو بوسید تو دست امام صادق. امام ناراحت هم شدن، حالا به تعبیر من فهمیدم بی انصاف. وقتی تعبیر امام بی انصاف نیست، چون مؤدب است، فهمیدم بی انصاف. این پاره تن رسول خداست، این از رسول خداست، این تن رسول خداست، تو اینو ول کردی، عصا رو میبوسی، چوب رو میبوسی. حالا عصا احترام داره، نمیگیم نداره، تو تن رسول خدا رو نمیبوسی، اونو میبوسی. جسمی که فدای اسلام باشه، این مال رسول الله است، مال اسلامه. هستن آقای، همین الان هم خود ما گاهی مکه میریم و بحثایی میشه، اونا میگن ما با شما مشکل داریم، یعنی با شیعه، ولی مثلا با اهل بیت نه، با زراره بدن، با محمد ابن مسلم بدن، با حلبی دشمنن، ولی با اهل بیت حالا قصد کردن به حسب ظاهرم شده اظهار محبت میکنن. و لذا اینجا خدا از اون بالا فکر کرده که جلو این جریان رو بگیره، فردا عده‌ای پیدا نشن بگن که ما امام صادق رو قبول داریم ولی شاگرداش رو قبول نداریم، مدرسه‌ش رو قبول نداریم، علما رو قبول نداریم، امام حسین رو قبول داریم، ولی عالمانی که باعث زنده شدن نام امام حسین هم نه. الان تو جامعه ما متاسفانه کاری بعضی مسائل سیاسی هم کمک میکنه، همچون تفکری هست که اهل بیت رو از روحانیت، از علما، از حوزه ها جدا کنن. حالا این درون شیعه است، اهل تسنن که عرض کردم جدا کنن. و لذا جبرئیل به رسول خدا عرض میکنه هر کس دوست بدارد شیعیان را و محبان اهل بیت را اونم در بهشته. خب من سجده پنجم رو کردم. روایت جالبیست و هم بشارت توشه، عرض کردم هم ترس توشه هم خوف توشه. خوفش همینه که هیچ کس نباید امیدوار قاطع باشه به بهشت، به طوری که وقتی وعده بهشت داده میشه رسول خدا رو خوشحال میکنه، شاد میکنه، اما از اون طرف هیچ کس هم نباید ناامید باشه. من آخرین جمله ها رو بگم، انشاءالله استفاده میکنیم از روحانی فاضل جناب تنبری که گفتن مدعی دارن. نعمت های خوبی داریم بزرگواران و این نعمت ها نصیب هر کس نمیشه. حالا همین امروز صبح خب خیلی ها دارن استراحت میکنن، خوابن، اشکالم نداره، حالا دلشون میخواد بخوابن دیگه. اما این که مثلا عده ای از خوابشون بزنن، استراحتشون بزنن، به احترام صدیقه طاهره، من و شما به چه جهت اینجا آمده؟ غیر از این جهت چی میتونه باشه؟ به احترام صدیقه طاهره، برای اینکه سرسلامتی بدیم به وجود مقدس آقا بقیت الله، خیلی اینا نعمته. دیروز یه مناسبتی بود مسجد دروازه میدان، میگفتم حالا این قسمتش تکراره، باشه اشکال نداره، گفتم متاسفانه ما خیلی آمون اگر واقعا کسی برامون خدمت بکنه یا نعمتی باشه شکرگزاریم. حالا بعضی همون هم بدونن هم شکرگزار نیستن، اون حالا جدا. اما مشکل اینه که بدونید ما نعمتها رو گاهی نمیدونیم. الان یه کاغذ با قلم بدم دست خیلی هم بگم یه چهار تا نعمت خدا رو بشمار. بله، حالا همین مردم بیرون تو خیابون کوچه بگم آقا این قلم، این کاغذ، پنج تا از نعمتهای خدا رو بشمار. میگه یک، الحمدلله خانواده خوبی دارم، اگر خانم باشه یعنی شوهر، اگر خواهر باشه یعنی خانم، خانواده خوبی دارم، بچه هم خوبن الحمدلله، بدنم سالمه، دارم راه میرم، وضع مالیم بد نیست، خونه دارم مثلا، ماشین دارم، کار دارم، بیکار نیستم، همین دیگه. اصلا نمیاد بگه من رو خداوند اهل توحید آفرید، موحد آفرید. خیلی نعمتی هم فکر کرده بودید منو محب به اهل بیت قرار داد، محب به اهل بیت که هزار خورده سال قبل از آمدنم جبرئیل به پیامبر وعده بهشت داده. جوری میشه دیگه؟ یعنی نعمتهایی که داریم، نعمت ولایت، نعمت محبت، نعمت اسلام، نعمت تشیع، نعمت مهدویت، اینا نعمت هاست. حتی اونا هم نعمته که شمردیم، اما اینا هم نعمته و قدردان این نعمت ها باشیم. حتی تا توانستیم دیگران را هم متوجه کنیم. آقای قنبری بفرمایید. من دیگه اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظيم الاعظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا دعاهایی که به خیر شده است و دعاهایی که می شود به هدف اجابت برسان.
همه این جمع آقا ما صدا بزدیم یا سال زمخشری است که روزی ابو لهب یک سنگ ریزه جانب احمد روانه کرد، ریگی به طول و عرض نخود در کفش گرفت، از روی کی نبی خدا را نشانه کرد. تبت یدا ابی لهب از آسمان بسید، فوراً لهیب خشم الهی زبانه کرد. فرمود هر دو دست وی از تن بریده باد، نفرین بران که این عمل ظالمانه کرد، یک دست او فقط به کمین نبی نشست، خشم خدا به دست دیگر هر کمان کرد. حالا سوال من اینه، روز شهادت فاطمه با این حساب کیفر اهل صحیفه چیست؟ حق کسی که حمله بر این آستان کرد؟ قرآن اگر هنوز می آمد چه می نوشت؟ در وصف آن که خون به دل اهل خانه کرد. یا زهرا با مصطفی نکرد در آنجا ابو لهب، با فاطمه هر آن که اهل زمانه کرد. نوشت معاویه صدای نفس زدنای فاطمه رو از پشت در شنیدم، صدای ناله فاطمه رو شنیدم، یه قدری خواست دلم به ره بیاد. آی امیر المؤمنین یا آی شیعان علی، نوش معاویه یه قدری خواست دلم به ره بیاد، اما یاد کینه ها به علی افتادم، شاید یاد اون لحظه افتاده پیغمبر دست علی رو برد بالا، شاید یاد اون لحظه افتاده پیغمبر فرمود همه در آرون و مسجد ببندن فقط در خونه علی باز باشه، شاید یاد اون لحظه افتاده که پیغمبر دست فاطمه شد تو دست علی گذاشت. نوشتا یاد این کینه ها افتادم، همه توانم و جمع کردم، آنچنان لگدی به در زدم. از زبون علی بگیم این روزا سیدا منو ببخشید اولاد زهرا، آخ بیخرده رو سینه زهرای و نبتم اسمار المام فی صدر فاطمه. اما امروز روز شهادت فاطمه است، خانم ام سلمه عرض داشت یا زهرا یا بنت رسول الله، چجوری صبح کردید؟ خانم فاطمه زهرا فرمود اسبحت و بین کمد و کرم هم دم دم و اندوه بودم، غم و قصه تو دلم ترنگا شد. غم و قصه تو چیه؟ آی گرگه کنا خانم فاطمه زهرا نفرمود از درد پهلو ناله میزنم، خانم فاطمه زهرا نفرمود بازون درد میکنم، حضرت صدیقه نفرمود صورتم که بود، فرمود فوق در نبی و گل من مسیح، یکی در فراق پیغمبر ناله میزنم، آی بلایت مدارا، یکی هم میبینم علی اینجوری مظلومه، امام اینجوری مظلومه، قصه میخورم. چرا؟ آخه خودم با چشم خودم دیدم دستای علی مبسم، استحقر و ابن حسن علی محبین کرده خاک به دهانم، اینجوری فاطمه ناله میزنه، اینقدر ناله زده، اینقدر گریه کرده، امام صادق فرمود دیگه این اواخر نزنت الفراش، دیگه مادر ما بستر نشین شده. خب آقا جان بیشتر توضیح بید، فدا به لحمها گوشت بدنش آب شده، و نحن جسمها پناه بر خدا، حتی یعنی وقتی به این بستر نگاه میکنی باید دقت کنی فاطمه رو ببینی، اینقدر نهیب شده مادر که به نقل تاریخ حتی صورتش هم نمیتونه برگردونه. گفتم جلساتی ببخشید منو اطاله کلوکه، اما اون دو نفر که آمدن کنار فاطمه نشستن، فاطمه نمیخواد به چهره این دو نفر نگاه کنه، آخه ظلم کردن در حق علی، ظلم کردن در حق امامش، اما میخواد نگاهشو برگردونه. صدا زد حول لوجهی، بیاید کمک کنید من صورتم رو برگردونم. لا اله الا الله، مثل امروزی فرمود فزم دیگه فاطمه نفسهای آخرشه، همه کاراش انجام داد خود زهرا با هر تواری که بود، گفت نمیخوام علی شب اذیت بشه، میخواد منو خسروده. لباس تمیز پوشید فاطمه این طهر مطهر، تو بستر آرومید، فرمود رو انداز رو صورت من بکش، ساعتی بعد منو صدا بزن، اگه جواب ندادم برو علی مخبر کن. چشماشو که بس دید حسن و حسین وارد شدن، فزه گفت چی بگم به این دوتا آقازاده، شاید یادش اومده باشه این خانوم که الان چندین وقت تو بستر افتاده، بچه ها آماده هم، صدا زد مادرتون فاطمه از دنیا رفت، برید باباتون علی رو خبر کنید. آمدند از خانه طفلان باشه آی بمیرم برای تیمای فاطمه، رنگ رفته از گل رخسارشون، آه بسته راه بر گفتارشون، لحظه حساس است و بس سنگین خبر، سوال گوش حق دارد توان این خبر، تا خبر به گوش امیر المومنین رسید، نوشتن فسقط علیون علا مجهر، نوشتن یه دفعه علی با صورت رو زمین افتاد، آی دلای آماده حرف من تمام، میخوام بگم آیا فقط این جای امام با صورت رو زمین افتاد؟ نه به خدا، روز شهادت فاطمه است، فاطمه یه سفارش مخصوص داره برا عزیز دلش حسین، تو وصیتش فرمود ابکنی یا ابوالحسن و بشلل یتاما، برا خودت گریه کن، برا من گریه کن، برا بچه ها هم گریه کن، ادامه داره، ولا تنس قتیل الادا به تف العراقی، علی جان حسینم و فراموش نکن، بگید یا فاطمه شما پشت در با صورت رو زمین افتادی، باباش علی تو مهراب با صورت رو زمین افتاد، ارسیه ایست رسید به حسین، یه دفعه دیدن نانجیبی نیزه ای دست گرفته، آنچنان